کردی. اون با نارضایتی این پول رو داده، گذاشتیش توی موقعیتی که پول رو پرداخت کنه.
برنامه گفتم گفت رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند، و اینک دعوت میکنم در ساعت 1 بامداد به برنامه انعکاس توجه بفرمایید.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. رادیو انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل 2 شب و 3 روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما ونیز و دیدی اشتباه داری میذاری.
هر باشو نفته خام دریای شمال برند هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. لطفاً با ما همراه باشید. امیر حسین سید آقایی سلام.
من هم عرض سلام ادب و احترام دارم به شما شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو، برنامه انعکاس و اساتید و میهمانان حاضر در استودیو. کمی اجرا در این استودیو سخته چون یک تن از اساتید بنده در این استودیو حضور دارن. امیدوارم که حالتون خوب باشه شنوندگان محترم. آقای شریف، این سوال رو از شنوندگان برنامه انعکاس دارین که به نظر شما صدا و سیما در جریان سازی های اجتماعی موفق بوده یا خیر؟
خیلی متشکرم و ممنونم. اما شهاب داربیان هم در استودیو با ماست. شهاب سلام.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شما آقای شریف
نازنین. خیلی زخیمه.
بله بله، دیگه حسابی رعایت کردن میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو. دوران کرونا است. امیدوارم که از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنون صحیح و سلامت باشن و ماسک زدن رو هم فراموش نکنن. من هم در دو بخش با اخبار در خدمت شنوندگان عزیز هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. سپاسگزارم ازت شهاب داربیان. خب ما اگر بخوایم بحثمون رو آغاز بکنیم، بدون شک هر اتفاقی که در حوزه رسانه میفته یک عقبه میتونه داشته باشه که این عقبه یا وجود داره و رسانه انعکاس دهنده اونه، یا اینکه در پی در واقع تغییر در یک رویداد هست، و یا اینکه در پی حذف. یعنی سه هدف مهم هر رسانه رو میشه این شکلی خلاصه کرد که رسانه های در پی ایجادن یا تغییر یا حذف، و روی کرده رسانه های متفاوت در همه جای جهان هم همینه. رسانه بیطرف هم بدون شک رسانه مرد است. توی جریان سازی های اجتماعی رسانه چه نقشی داره، کجا ایستاده و چطور باید بازی بکنه؟ این پرسشیه که در پی یافتن جواب اون هستیم با حضور میهمانان ارجمندی که دعوت ما رو پذیرفتند به استودیو آمدن یا در راه هستند و به ما ملحق میشن تا لحظه های دیگر. با ما همراه باشید در انعکاس.
جریانسازی رسانه‌ای تدبیری است که صاحبان رسانه‌های بزرگ دنیا به کار می‌برند تا مخاطب را با خود همراه کنند. در نگاه اول به جریانسازی، جنبه منفی آن در ذهن تداعی می‌شود. بله، جریانسازی برای تخریب همیشه بیشتر دیده می شود.
رضا حقیقت نژاد همکارم با ماست تا در این زمینه بیشتر صحبت کنیم. رضا، اجرای حکم
یه موضوع خیلی مهم این بود که در روزهای اخیر بعد از این هشتگی که در فضای مجازی در راستای نگفتن به اعدام و مخالفت با صدور حکم اعدام برای 3 نفر از معترضان
حسین مرادی همراه یکی دیگه مشغول سرقت مسلحانه از یک خانومی بودن که بعد بستگان اون خانم اومدن و اون سرقت انجام نشد و بعد دستگیرش کردن.
اما انگیزه جریانسازی همیشه تخریب نیست، بلکه سازندگی هم میتواند هدف این مقوله مهم باشد.
مطالبه مقام معظم رهبری در نیمه شعبان رزمایش کمک مؤمنان
در این روزهای کرونایی خط همدلی در جای جای کشورمان پررنگتر شد. اینجا در قم دو طبیب و دو برادر که هم درد جسم را تسکین میدهند و هم
ما میدانیم که جریانسازی یک تیغ دو لبه است. در برنامه انعکاس قرار است الزامات جریانسازی از هدف و برنامه گرفته تا مخاطب و فرایند ایجاد پیام مطرح شود و به این سؤال مهم پاسخ داده شود: آیا سازمان صدا و سیما توانسته است یک رسانه جریانساز باشد؟
ما حالا در مورد فقط ویژه و خواسته سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و جریان سازی در سازمان صدا و سیما صحبت نمی کنیم. کلن به رسانه ها می پردازیم، رسانه های فارسی زبان، به اتفاق میهمانانی که دعوت من رو پذیرفتند و در استودیو با من هستند. آقای دکتر علیرضا داوودی، مدیر کل اخبار سیاسی خارجی سازمان صدا و سیما و مدیر پایش فضای مجازی معاونت سیاسی سازمان، سلام بر شما.
سلام عرض خدمت شما شنوندگان محترم و جناب آقای شمشادی، دوست، برادر و استاد عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای حسن شمشادی را هم که دیای داوودی معرفی کردند، از نام‌های آشنای حوزه خبر، خبرنگار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در حوزه سوریه و جبهه مقاومت. آقای شمشادی خیلی خوش آمدید.
دارم قربونتون برم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. همکاران محترمتون، شنوندگان عزیز و جناب آقای داوودی محترم، خوشحالم که در خدمتتونم و امیدوارم که بتونم مفید و مؤثر باشم.
آقای دکتر مهدی رحمانیان، صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه شرق و عضو هیئت امنای سازمان جهانی تبلیغات، هم روی خط تلفن با ما هستند. آقای رحمانیان سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و میهمانان عزیز برنامه و مخاطبان محترم برنامه‌تون.
خیلی متشکرم، ممنونم، سپاسگزارم از شما آقای رحمانی. آقای شمشادی، بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنیم و نقطه آغازین ما هم این باشه که اصلا جریانسازی رسانه‌ای چیه. من یه توضیح ابتدایی دادم، ولی خب نیازی که خیلی دقیق تر، موشکافانه تر و مفصل تر در موردش صحبت بکنیم.
بسیار، بازم بسم الله الرحمن الرحیم و سلام بر جناب آقای دکتر رحمانیان. دوست داشتم که حضوری زیارتشون میکردیم.
منم متعجب شدم چون گفته بودن دوستان به من که آقای دکتر رحمانیان هم به ما ملحق خواهند شد در استودیو. منتها من همچنان منتظر آقای دکتر رامین شمسایی هستم،
انشالله که برسه،
که ایشون هم به ما ملحق بشن.
انشالله. آقای رحمانیان سلام، خوشحالم که حداقل گفتگوی تلفنی داریم با هم و صدای شما رو هم خواهیم شنید. دوست داشتم که ارادت دارم جناب علی یا جناب آقای داوودی یا آقای شمسای نیا که انشالله در مسیر هستن و میرسن، بحث رو آغاز میکردن و قرعه فال به نام من بیچاره زدن. عرض به حضورتون که یه جورایی اول اجازه بدید من خودم جریان سازی رو شروع کنم، اول گفتگو، بعد اون وقت بگیم جریان سازی چی هست. توی یک گفتگوی کارشناسی که دوستان در رادیو گفتگو لطف کردن دعوت کردن، این کمترین رو هم قابل دونستن خدمتون باشم و خدمت شنوندگان محترم، توی جایی که 3 دکتر استاد دانشگاه شاغل پستدار و مقامدار و مدیر کل و مدیر عامل هستند، یک خبرنگار بازنشسته ریشسفید صدا و سیما که امروز دقیقا شد یک سال و یک روز که از بازنشستگیش میگذره و اساسا کاری نداره، صحبت کردنش و حضورش خیلی جالب توجه شاید برای شنوندگان محترم نباشه. البته لطف شما بوده که بنده رو دعوت کردید و ممنونم.
دود از کنده بلند میشه.
صداتون رو خوب ندارم.
گفتن دود از کنده بلند میشه.
آقا چاکر شما هستیم برادر. خدا به شما عزت بده و بازم چقدر بد که حضوری شما رو ندیدم. عرض به حضور عزیزتون درس پس میدم خدمت دوستان ارجمندم. برای اینکه بحث رو شروع کنیم فقط ادامه میدم همون پیش مقدمه ای رو که خیلی کوتاه پخش کردید درباره نقش و کارکرد رسانه ها و همون توضیح اجمالی که خودتون دادید. عملا از زمانی که رسانه به هر شکلی که بخوایم فکر کنیم شکل گرفته در طبیعتا در غرب و بعد وارد بلاد دیگری شده، طبیعتا اهدافی داشته و برای اون رسیدن به اون اهداف شکل گرفته. هرچه پیش رفت پیشرفته تر شد و هرچه پیش رفت اشکالش متفاوت تر شد، اما اهداف اولیه به جای خودش باقی است و طبیعتا اهداف ثانویه، ثالثیه، رابعیه، خامسیه همینطور آمد و بهش اضافه شد. الان با پیشرفته شدن علم و تکنولوژی و فناوری و همه اینها در سراسر دنیا، طبیعتا کارکرد رسانه و رسانه ها و اهدافی که صاحبان فکر و اندیشه و صاحبان زر و زور و قدرت و تزویر و ایدئولوژی و عرض به حضور شما، حالا هر کس به جایگاه خودش پشت این رسانه ها قرار میگیره، اهدافشون هم پیشرفته تر شده و دنبال این هستن که هر کدوم به جایگاه خودشون و اون چیزی که میخوان برسن. خیلی خوب اشاره کردید که رسانه بی‌طرف رسانه مرده است.
بله.
و این خیلی بده که البته این تاثیرگذاری اون رسانه ها رو بر اساس تاکتیک ها و تکنیک های نوین اطلاع رسانیشون رو نشون میده متاسفانه. و این خیلی بده که مردمی که الان صدای ما رو میشنون حداقل در زدیشون بخشیشون تصور میکنن که رسانه مثلا برخی از رسانه های بیگانه یا فلان رسانه بیگانه یک رسانه کاملا بیطرف هست، در حالی که اصلا چنین چیزی وجود نداره و رسانه بی‌طرف در هیچ کجای دنیا، در هیچ ایدئولوژی، در هیچ سبک مدیریت و حکومت و حاکمیتی وجود نداره. هر آن چیزی رو که شما به اسم بی‌طرف می‌شناسید، عملاً خودش جانبدارانه ترین نوع خبرها، تحلیل‌ها، محتواها رو داره ارائه می‌کنه، اما آنقدر زیرکانه، آنقدر با استفاده از تاکتیک‌های نوین و تکنیک‌های نوین و روش‌های جدید داره این کارو میکنه که مخاطبش کمتر احساس میکنه که این رسانه داره یک طرفه به قاضی میره یا داره یک جریانی رو حمایت میکنه، یک جریان دیگر رو تخریب میکنه و این هنر اون رسانه هست. در کنار این الان ما رسانه هایی رو داریم، حالا در مجموعه خودمون صدا و سیما رو نام ببریم، رسانه ملی رو، یا رسانه های خبرگزاری ها و سایت ها و کانال های خبری و روزنامه ها و هر جایی که شما نام ببرین، اینها و یا حتی در اون ور آب مثلا رسانه هایی که ماهواره‌ای هستن، اینها عملا شمشیر رو از رو می‌بندن. یعنی بر اساس ایدئولوژیشون، ساختارشون، حاکمیتشون، مدیریتشون، طرز فکرشون، سرمایه گذارانشون و هر دلیلی که بخوایم فکر بکنیم، اینها از رو میبنده. نمونهش رو اگر از این طرف آب بگیم میگیم صدا و سیما، اگر از اون طرف آب بگیم میگیم من و تو، میگیم ایران اینترنشنال، میگیم صدای آمریکا، میگیم رادیو اسرائیل، میگیم دویچه وله. اینا رو کاملا میشه به عنوان نمادهای دو تقابل رسانه‌ای در دو جبهه حاکمیتی، در دو جبهه ایدئولوژی، در دو جبهه تفکری دید که شمشیر رو از رو بستن و کاملا مخاطبشون میفهمه که این داره کیو میکوبه و اون داره کیو میکوبه. توی این عصری که الان دیگه همه کله ها توی گوشی ها هست و این همه کانال تلگرام و اینستاگرام و توییتر و واتساپ و و و و و و, 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 و که حالا جای دیگه باید پیش بپردازیم، این بحث هم منحرف نشه، الان باز رسانه‌ای موفق‌تر هست به نظرم توی جامعه، تو بین مردم، توی مخاطبانش، این که هر چقدر که میتواند حرفه‌ای‌تر عمل کند و خودش رو به اون جنبه‌ای که توی ذهن مخاطب میاد که این رسانه بی‌طرف هست، که این رسانه داره الان طوری خبرها و تحلیل‌ها رو میده که انگار همه چیز رو داره میگه و هیچ چیز مقفولی نمیذاره، حداقل به این نزدیک بشه. اگر قطع و یقین هیچ رسانه‌ای به 100% این نخواهد رسید، اما میتونه تلاش کنه به این قصه نزدیک بشه، که اگر فرصت شد در ادامه
حتماً
چند موردش رو خواهم
گفت. حتماً. آقای دکتر رامین شمسایی، مدیر سابق گروه اجتماعی شبکه دوز و هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما و دکتری جامعه شناسی به ما ملحق شدند. آقای دکتر سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، شنوندگان عزیز و همینطور حضور محترم و عوامل تهیه و تولید.
سپاسگزار و ممنونم. آقای داوودی، خب در واقع در مورد بی‌طرف بودن و نبودن رسانه‌ها صحبت کردند آقای شمشادی، اما این که به قول ایشون اون ایدئولوژی و اون تفکری که باعث میشه تا یک جریان خاص ایجاد بشه، خودش نکته مهم دیگریه که باید سر جای خودش به شکل مفصل بهش بپردازیم. این خدمت شما عرض بکنم، جریان سازی رسانه‌ای با یک هدفی اتفاق میفته، آغاز میشه و به یک سرانجامی هم خواهد رسید. نمیتونیم بگیم که حالا هدف گذاری هایی که میشه درسته یا غلطه، یا اینکه اون جریان سازی چقدر در نهایت توی کف خیابون اتفاق میفته و ساخته میشه، ولی میتونیم در واقع با یک درصد تخمینی پایش بکنیم حالا نوع محتوایی که داره تولید میشه و شرایطی که داره ایجاد میشه رو، تا ببینیم به اون سمت و سو چقدر میتونیم، به اون هدفه چقدر میتونیم برسیم. این هدف گذاری کجا و چگونه باید اتفاق بیفته؟
خب مجددا بسم الله الرحمن الرحیم. من هم یک جمله استفهامی بگم. آقای شمشادی آرزوی همه ماست در این جایگاه با همین عزت و با همین سلامت. ما آقای شمشادی رو همچنان پستدار اعظم میدونیم در این
موضوع.
از تا موضوعتون که پیرامون فرمایشی که و سوالی که فرمودید، من سه نکته رو عرض میکنم. حالا شاید یه مقدار حالا جهت بحث رو عمیق‌تر کنه نسبت به آنچه که در واقع قرار شنوندگان محترم بشنوند. ببینید، ما زمانی که صحبت از جریان میکنیم، جریان یا گروهیه یا سازمانیه یا فردیه. شما خارج از این سه جریان اصلا نه ایجادش رو میتونید ببینید، نه تعمیقش رو میتونید ببینید، نه استمرار و تثبیتش رو میتونید ببینید و نه حتی به فرجام رسیدنش رو میبینید. این نکته اول. نکته دوم که اساسا همه جریانات برای به نتیجه رسیدن ایجاد نمیشن. یعنی اگر ما هدف رو
در جریان هایی ممکنه حتی برای به هدف نرسیدن
جریان هایی، ببینید ما در سه مرحله کاشت جریان، داشت جریانات و برداشت های جریانات داریم صحبت میکنیم. پس لزومن این که ما بگیم آیا این جریان موفق بوده است ملاکش بشود به نتیجه رسیدن و اون نتیجه رو هم ما بر اساس داده های خودمون بخوایم تحلیل و بررسی بکنیم، شاید لزومن نتیجه گیری دقیقی ازش حاصل نشه. چون ما در حوزه جریان خوانی، جریان سازی و هم مقابلش یعنی ضد جریانات که اتفاق میفته، بلا استثنا با واژه‌ای طرف هستیم تحت عنوان داده های مسلح شده. یعنی تا شما به کنه داده های مسلح در واقع دسترسی پیدا نکنید، نمیتونیم بگیم مثلا این که راه افتاده اسمش جریانه یا نه، چون جریان یک فرایند داره، خود جریان به مثابه یک فراورده تلقی نمیشه، بلکه آثار، نتایج و تبعاتی که میذاره تعیین کننده فرایند برای رسیدن به فراورده های دیگره. پس بنابراین ما حتما باید نگاه بکنیم که آیا نسبت به این داده های مسلح اطلاعات دقیق، جامع، کامل و مختص اون فرایند داریم یا نه. اگر نداشتیم قاعدتا یک جاهای امکان داره که ما دچار اعوجاج های برنامه ریزی و محتوایی بشیم. و اما نکته سوم، اساسا ما زمانی میگوییم جریان به معنی عام کلمه را افتاده که سه اتفاق در واقع این فراینده رو شاهد باشیم. اتفاق اول که حتما باید یک گسل فعال شده باشه. گسل از حد فاصل برداشت‌های ذهنی به نفر تا اقدامات میدانی به گروه. حالا اینکه این وسط فرد به گروه آیا در درون یک سازمانی قرار گرفته است، آیا این سازمان خودش رو به عنوان یک واسط تعریف کرده یا نه اصلا فقط خود سازمان عامل اتصال در واقع تلقی میشه، فارغ از اینها رو بنده عرض میکنم، اما حتما باید یک گسلی فعال شده باشه. نکته دوم، حتما باید دارای دال و مدلولهای قابل رصد و قابل شمارش و قابل احصا باشه. یعنی اینکه مثلا من الان فرض کنید برم در میدان انقلاب بایستم، مثلا شروع کنم جیغ و داد کردن، یه عده اونجا جمع شن، این اسمش جریان نیست. ما اصلا این رو به عنوان جریان نمیدونیم، مگر اینکه این بیاد و تکثیر کنه خودش رو. تکثیر کنه یعنی به عدد رسانه هایی که میتوانند این رو در واقع منتشر بکنند دارای فکت و محورهای قابل تعمیم، فارغ از دروغ یا راست بودن در واقع این موضوع شده باشه. پس صرف نفس ایستادن من در یک میدان و جیغ زدن رو ما بهش نمیگیم، چون این هیچ دال و هیچ مدلول رو اتفاق امکان داره من روانی باشم اومده باشم اونجوری بخوام جیغ کشیده باشم. این نکته در واقع دوم. و نکته سوم که بسیار مهمه، حتما باید مسیر حرکت چیزی که بهش میگیم جریان مشخص باشه، یعنی یا طولی باشد یا عرضی باشد، یا بنا به یافته‌های داده‌های مسلح امروز جریانات فلت باشد. البته خود جریانات فلت الان خودشون چهار شاخه شدن. ما اگر 78 88 96 و 98 رو یکی جریان تلقی بکنیم در حوزه اجتماعی، اون اتفاقی که پنجشنبه هفته قبل باید میافتاد بنا به همون مختصات اما نیافتاد، پس قاعدتا در حوزه تعمیق گسلهایی که باید فعال میشدن در این فرایند در واقع یک اختلالاتی به وجود آمده. پس ما در گام نهایی وقتی که وارد حوزه برایند عملیاتی میشیم در این حوزه ها، حتما باید موضوعی که قرار است اون گسل ها رو فعال کنه تبدیل به یک اقدام عینی و عملی بشه. خب این وسط تیه این در واقع پکی که بنده عرض کردم، رسانه کجا قرار میگیره؟ ببینید رسانه لزوماً اگر اون گسل فرد باشد در مرحله برداشت خودش رو نشون میده، کار کرده رسانه. اگر سازمانی باشد از همون مرحله کاشت خودش رو نشون میده، و اگر گروهی باشد قطع الیقین از مرحله داشت خودش رو نشون میده. پس ما قطعا باید بدونیم وقتی که صحبت از بی بی سی فارسی داریم میکنیم، بی بی سی وقتی که یک فرد میاد ظهور پیدا میکنه کجا قرار میگیره، وقتی سازمان ایکس قرار میگیره کجا هستش، و وقتی که گروه فلان قرار میگیره در کجا خودش رو نشون میده. خب اینجا در حوزه ارتباطات رسانه‌ای ما چیزی رو داریم تحت عنوان پاسکاری جریان. یعنی محال ممکنه شما ببینید که بی بی سی فارسی از ابتدا تا انتها یک جریان رو مدیریت میکنه. این محال ممکنه، یعنی ظرف 20 سال گذشته در ایران و حداقل در 26 کشوری که ما داریم روش مطالعه میکنیم، یک رسانه 0% هیچ جریانی رو پیش نبرده. چرا؟ چون اساساً مدل پذیرش مخاطب نسبت به رسانه به نسبت طبقات و گسلهایی که خودش رو تعریف میکنه. پس معمولاً یک رسانه توان و تاب 0% رو نداره. اینجا پاسکاری رسانه‌ای پیش میاد. بی بی سی فارسی میده به فرض کنید ایران اینترنشنال، ایران اینترنشنال میده به وزارت خارجه امریکا، وزارت خارجه امریکا میده به کانال 12 اسرائیل، کانال 12 اسرائیل میده به یه روزنامه ما تو داخل ایران که خیلی هاشون در واقع مشخص و بارزن، اون میده به یه سایت داخلی، اون میده به یه نفر توی مثلا امریکا که در واقع نشسته. پس نکته پایانی عرضبنده اینجا راجع به بحث این جریانات اینه که ما حتما باید ماتریکس حرکتی جریانات به نسبت موضوع، گسلها و پذیرش مخاطب، حالا این مخاطب اهم از خاص، عام و یا در واقع ترکیبیش رو در نظر بگیریم، باید حتما قابل رصد باشه تا نهایت بگیم که این دارای چه مختصاتی است. اینجا اگر کسی بیاد ادعا بکنه بگه که من جریان رو قبل از ایجاد میشناسم، خب یه مقدار آدم باید توی بعضی از مفاهیم شک بکنه. چرا؟ چون ما قبل از رویداد میتونیم جریان رو بخونیم، نمیتونیم بشناسیم به این معنا. پس بنابراین باید بتونیم این خانش رو به عملیات و عملیات رو به ضد خودش تعریف، تفسیر و نهایتاً مدل سازی بکنیم که حالا بعداً میشه راجع به این حرف.
آقای رحمانیان صحبت شما رو بشنویم در این خصوص.
من در خدمت تو هستم. اصلاحاتی که ببینید این بحث جریان سازی و رسانه، خب بحث بسیار مصطفایی رو میطلبه اساسا آیا جریان سازی خوب یا بده؟ به نظر من هم میتونه خوب باشه هم بد باشه. شما ببینید بحث درست رو کردن در رابطه با گسل ها که وقتی که به اصطلاح بستر یک امری فراهم باشه در یک جامعه ای، مثل آب جاری میمونه. شما وقتی که بارون میاد اگه کانال های فراهم باشه در سطح زمین، این کانال ها آب رو با آب بارون رو هدایت میکنن، بعد نهایتاً این آبها یک جاهایی به هم دیگه پیوند میخورن، یه رودخانه‌ای رو تشکیل میدن، بعد خروشان میشن و تو مسیرشون اگر که رودخانه بسترش مساعد و مناسب نباشه ممکنه به تخریب اطراف منجر بشه و سیل بشه و آفات و خرابی های خودش رو داشته باشه. پس بنابراین رسانه، چون بالاخره رسانه همزاد بشره، با بشر هم رشد کرده، توسعه پیدا کرده. ما هم امروز اتفاقا چیز داشتیم، آقای رئیس جمهور اعلام کردن که ما همزمان با دنیا 4G وارد کشورمون شد و 5G ببخشید 5G اومد. 5G خب خیلی واقعا فاصلش با 4G زیاده و خیلی اثرگذاری فراوانی در حالت مخالفانی هم داره. برخی معتقدن که این سرطان‌زاست دنیا و دارن تبلیغ میکنن علیهش. میخوام بگم که به هر حال این رسانه آمده با بشر هم اینجوری توسعه پیدا کرده و اثرگذاری خودش رو هم داشته. این که به هر حال بحث جریان سازی وقتی مطرح میشه بیشتر ممکنه اون نکات منفیش به ذهن متبادر بشه، اما من معتقدم که این جریان سازی میتونه هم مثبت باشه هم منفی باشه. بستگی داره به خود اون به اصطلاح کسانی که جریان رو میسازن. مثل همونطور که عرض کردم آب باران وقتی میاد زلاله، اما وقتی توییه که به اصطلاح مسیری قرار میگیره که اونم کانال های از پیش آماده شده و تر و تمیزی هست، اینا به همون جوری با همون زلالی میاد و همه هم ازش بهره میبرن. اما اگه در یک جایی باشه که به هر حال خاک و آشغال و اینها باشه، با اون آلودگی میاد و اونم اثر منفی خودشو میذاره. پس بنابراین فی نفسه جریان سازی میشه گفت یک امر خنثی، یعنی بستگی داره که تو اون بستری که قرار میگیره چه فعل انفعالاتی روش انجام بگیره که اینو به اصطلاح از حالت خنسا بیرونش بیاره، مثبتش بکنه یا منفیش بکنه. و ببین بحث رسانه‌های خارجی و داخلی و پیوند مثلا رسانه‌های اروپایی، آمریکایی و اسرائیلی و ایران رو مطرح کردن، من راستش خیلی اینقدر منفی نمی‌بینم همه چیزو و خیلی هم اعتقاد ندارم اینا همه با هم پیوند دارن. ببینید اگر که اون گسل‌هایی که دوست محترم اون مطرح فرمودن توی جامعه فراهم نباشه، به این معنا که شکافی بین به هر حال جریان‌های مختلف، چه حالا بین جریان‌های مردمی چه بین حکومت و مردم وجود نداشته باشه، جریان سازی خیلی نمیتونه اثر بگذاره. اما اگه این شکافا باشه خیلی به جریان سازی قوی هم نیاز نیست، یعنی با یه تلنگری ممکنه یه اتفاقات بسیار عجیب و غریبی بیفته. شما ببینید مثلا جریان سازی میگن که چجوری شکل میگیره، از یه فرد هم میتونه شکل بگیره. شما داستان آقای بوعزیزی توی تونس رو ببینید، از یه فرد یه جریانی شکل میگیره، بعد خود تونس به هم میریزه، بعد این مثل دومینو میره کشورهای مختلف عربی رو تحت تاثیر خودش قرار میده و یک در حقیقت فضایی ایجاد میکنه تحت عنوان بهار عربی و هنوزم که هنوزه آفاتش و آثارش رو توی کشورهای عربی ما شاهد هستیم. پس بنابراین میخوام بگم که جریان سازی نیاز به چند تا عامل داره که شاید مهمترینش اون شکاف هاییست که توی جامعه ممکنه وجود داشته باشه و کسانی بیان از این بهره برداری بکنن. و خب اگر که طرف مقابل هم آمادگیشو داشته باشه و استعدادشو داشته باشه، توانشو داشته باشه، میتونه جلوی اون جریان رو سد بکنه، خود جریان جدیدی رو تولید بکنه. میخوام بگم که ما این جریان سازی رو الزاماً نه مثبت باید ببینیم و نه منفی، باید ببینیم این تو چه دستگاهی و تو چه مختصاتی و تو چه مکانیزمی به اصطلاح ظهور و بروز پیدا میکنه و میتونه چه اثرگذاریایی باید داشته باشه. ببینید رسانه اساساً آینه ایست در یک جامعه که اون چی که در جامعه اتفاق میفته رو نشون